اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک تماس غیر معمول تلفنی از مسئول انتخابات ایالت جورجیا خواسته تا آرای کافی برش پیدا کنه و نتایج انتخابات ریاست جمهوری را در او ایالت به سودش برگردانه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. جیک سالیوان نامزد جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای کرسی مشاور امنیت ملی امریکا گفته است توافقی که میان امریکا و گروه طالبان در ماه فوریه 2020 در دوحه پایتخت قطر امضا شد مستلزم تعهدات هر دو جناح در عمل می باشد، نه فقط در حرف. آقای سالیوان در مصاحبه با فرید زکریا خبرنگار CNN گفته است که تعهد طالبان شامل قطع رابطه این گروه با شبکه القاعده به حرف محدود نمی شود، بلکه مستلزم عمل است. این مقام آمریکایی همچنین گفته است که بر اساس این توافق گروه طالبان باید خشونت را کاهش دهد و با اسنینیت وارد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان شود. آقای سالیوان گفته است که توافق میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در نهایت موجب خواهد شد تا منازعه در آن کشور از طریق صلح‌آمیز حل شود. این مقام آمریکایی که قرار است به تاریخ 20 جنوری به کرسی مشاوریت امنیت ملی آمریکا برسد همچنین گفته است که آقای بایدن با در نظر داشت توافق دوحه از دیپلماسی با گروه طالبان حمایت میکند. اما این مقام آمریکایی تاکید کرده است که ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای گروه های دهشت‌افکنی مبدل نشود تا ایالات متحده را هدف حمله قرار بدهند. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه با جنرال قمر جاوید بجوال و رئیس قوای مسلح پاکستان در راولپندی ملاقات کرد. رسانه های نظامی پاکستان گزارش دادند که این دو مقام آمریکایی و پاکستانی در مورد امنیت منطقه به خصوص روند مذاکرات صلح افغانستان صحبت کردند. آقای خلیزاد و آقای بجوا در این ملاقات توافق کردند تا برای رسیدن به اهداف مشترک صلح و ثبات منطقه با هم در سطوح مختلف کار کنند. اما مقام‌های پاکستانی در مورد جزئیات این ملاقات تبصره نکردند. در این حال وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که آقای خلیزاد پس از سفر به پاکستان، به افغانستان، ترکمنستان و قطر سفر خواهد کرد. در این اعلامیه آمده است که آقای خلیلزاد در جریان سفرش به دوحه پایتخت قطر تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان را ترغیب خواهد کرد تا روند مذاکراتشان را سرعت ببخشند، سطح خشونت را کاهش دهند و با آتش بس توافق کنند تا در نهایت نقشه رای حل سیاسی برای حل منازعه افغانستان ترسیم شود. در حالی که قرار است فردا سه‌شنبه دور دوم مذاکرات صلح میان هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر آغاز شود، محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور امروز دوشنبه هشدار داد که اردوی افغانستان بر ضد دشمنان کشورش به کار گرفته خواهد شد. آقای غنی که در میان شمار از نظامیان افغانستان سخنرانی میکرد همچنین گفت که در روند مذاکرات صلح با گروه طالبان قوای امنیتی کشورش را معامله نخواهد کرد.
منتظر از او روز استیم که تنها تهدید استعمال اردوی افغانستان دشمن افغانستان به جایشون بشه، اما نقطه که وضاحت داشته باشین هیچ گونه معامله سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تا ما و ملت افغانستان رمق داشته باشه صورت نمیگیره.
اظهارات آقای غنی در حال بیان شده است که با وجود توافق صلح میان آمریکا و گروه طالبان که کاهش خشونت بخشی آن است، جنگجویان این گروه حملاتشان را در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادند. حمد وزیر دفاع پیشین ایالات متحده که در قید حیات هستند یک جا با نشر مقاله هشدار دادند که برای تغییر نتایج انتخابات 3 نوامبر نباید از قوای نظامی آن کشور استفاده شود. این وزیران پیشین وزارت دفاع که مربوط هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواهند در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده گفتند که زمان برای مورد پرسش قرار دادن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سپری شده است. این مقام‌های ارشد پیشین پنتاگون گفتند که دخیل ساختن نظامیان برای حل مناقشه انتخاباتی آمریکا آن کشور را به سمت قلمرو خطرناک، غیر قانونی و خلاف قانون اساسی سوق می‌دهد. وزیران دفاع پیشین آمریکا در حال این مقاله را نشر کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و متحدین وی بدون ارائه اسناد و شواهد هنوز هم ادعا می‌کنند که در انتخابات 3 نوامبر آمریکا تقلب صورت گرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران، ایالات متحده تصمیم گرفته است تا کشتی طیاره‌بردار خود را از شرق میانه به آمریکا اعزام نکند. کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده، با نشر اعلامیه‌ای نوقت یکشنبه شب گفت که این اقدام در پاسخ به تهدیدهای اخیر رهبران ایران است که بر ضد رژیم ترامپ و سایر مقام‌های ایالات متحده صورت گرفته است. با گفته آقای میلر، کشتی طیاره‌بردار USS نیمیتز در حوزه عملیاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه باقی خواهد ماند. این مقام ارشد آمریکایی همچنین گفت که هیچ کسی به تصمیم ایالات متحده شک نکند. اظهارات آقای میلر یک هفته پس از آن بیان شد که پنتاگون اعلام کرد این کشتی طیاره‌بردار به ایالات متحده برمیگردد. این تصمیم در حالی گرفته شد که یک شنبه 3 جنوری مصادف بود با نخستین سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران که توسط حمله هوایی ایالات متحده در نزدیکی میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشته شد. نخستین سالروز کشته شدن فرمانده پیشین قدس نگرانی هایی را در میان مقام‌های آمریکایی افزایش داده است که ایران ممکن دست به اقدامات تلافی جویانه بزند. باز هم خبر در مورد ایران. حکومت ایران امروز دوشنبه گفت که به زودی جزئیات مراحل قانونی آن در افراد را نشر خواهد کرد که در سقوط تصادفی طیاره مسافربری اوکراین در سال گذشته دخیل بودند. قوای ایرانی به تاریخ 8 جنوری 2020 میلادی با پرتاب یک میزایل طیاره مسافربری اوکراین را سقوط داد و همه 176 سرنشین آن کشته شد. مقام‌های ایرانی گفتند که اشتباهاً این طیاره را سقوط دادند. شرح بیشتر از نصیر محمود عزیزی.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت قضیه افرادی که موجب سقوط طیاره شده اند مورد پیگرد قانونی قرار دارد. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران بعد از آن بیان شد که چهارشنبه گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام کرد حکومتش برای هر یک از خانواده‌های قربانیان طیاره اوکراینی $150,000 جبران خساره می‌پردازد. قربانیان سقوط این طیاره شامل 82 شهروند ایرانی و بیش از 50 شهروند کانادایی بودند. بسیاری از این شهروندان ایرانی شهروندی دوگانه داشتند. سقوط طیاره اوکراین به تاریخ 8 جنوری سال 2020 زمانی رخ داد که ایران توسط میزایل‌های بالستیک پایگاه نظامی ایالات متحده مستقر در عراق را هدف قرار داد. به گفته مقامات ایرانی این یک اقدام تلافی جویانه تهران بود که به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران صورت گرفت که به تاریخ 3 جنوری توسط طیاره بدون سرنشین آمریکا در بغداد پایتخت عراق کشته شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک قاضی امروز در بریتانیا حکم داد که جولیان استانش بنیانگذار ویکیلیکس نباید به ایالات متحده استرداد شود. مقام‌های آمریکایی آقای اسانج را متهم به نقض قوانین جاسوسی و دسیسه علیه اسناد محرم ایالات متحده کردند. بنیانگذار ویکی‌لیکس همچنین متهم است که اسناد محرم حکومت آن کشور را هک کرده است. در حال حاضر مقام‌های آمریکایی اسانج 49 ساله را به 18 مورد افشای معلومات سری نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده متهم کردند که به گفته این مقام‌ها نشر چنین اسناد زندگی مردم را با خطر مواجه می‌کند. در این حال وکلای مدافع آقای آسانش گفتند پیگرد موکلشان انگیزه سیاسی داشته است و استرداد آقای آسانش به ایالات متحده تهدید جدی را متوجه کار ژورنالیستان می کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک تماس غیر معمول تلفنی از مسئول انتخابات ایالات جورجیا خواسته است تا آرای کافی برایش پیدا کند و نتایج انتخابات ریاست جمهوری را در آن ایالت به سودش برگرداند. در این تماس تلفنی 1 ساعت و 2 دقیقه که نخست روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی آن را نشر کرد، آقای ترامپ با برت رافسنبرگر وزیر داخله و ارشدترین مقام انتخاباتی ایالات جورجیا میگوید فقط میخواهم که برایم 11,780 رای پیدا کنی. در این مکالمه رئیس جمهور ترامپ گاهی بر رافسنبرگر تاخته و گاهی هم با نرمش و لطف با وی صحبت میکند، اما پی هم دقت و صحت نتایج انتخابات جورجیا را به چالش میکشد. در انتخابات 3 نوامبر 2020 میلادی در ایالات متحده، جو بایدن رقیب دموکرات آقای ترامپ برنده انتخابات در جورجیا شد و پس از سال 1992 میلادی این نخستین بار است که یک نامزد دموکرات در آن ایالت برنده شده است. آرای جورجیا تا اکنون 3 شمارش شده است و هر 3 آقای بایدن برنده اعلام شده است. حتی اگر آرای جورجیا هم نباشد، جو بایدن بیش از 270 رأی انتخاباتی را که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری لازمی است از خود کرده است. آقای ترامپ روز یکشنبه 3 جنوری در یک پیام تویتر در مورد مکالمه تلفنی با براد رافسنبرگر نوشته است که این مقام ایالت جورجیا میل نداشته یا قادر نبوده است تا در مورد تقلب آرا پاسخ ارائه کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که نیروهای نظامی کشور به هیچ عنوان قربانی روند صلح نخواهد شدند و تعهدات بین المللی برای حمایت مالی از نظامیان افغان همچنان پابرجاست. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت میشنوین.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در مقر وزارت دفاع ملی این کشور گفت که کنگره ایالات متحده کمک مالی به نظامیان افغان را تایید کرده و تعهدات بین‌المللی در زمینه تمویل و تجهیز و آموزش نظامیان افغان کاملا پابرجاست. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که بیشترین قربانی را نظامیان حکومت افغانستان برای تامین ثبات بین‌المللی و مبارزه با تروریسم پرداخته است.
از روزی که قوای آمریکا به افغانستان آمدند تا حال 2448 قربانی دادن، اما میفهمید در 6 گذشته تعداد از این 98 نفر است. قربانی را که به خون قوای بین‌المللی میداد به حد اقل رسیده. 98 هنوز هم قابل تأسف است، ما همیشه از این تشکر میکنیم، مگر شما روزانه قربانی دادید. امروز از برکت قربانیای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان است که جهان از خطر توریسم آرام است، اما ما در صفحه اول مطلق.
رئیس جمهور غنی در حال این اظهارات را داشت که به تازگی مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به توافق آن کشور با طالبان در دوحه گفته است که در نزدیک به 1 گذشته هیچ نظامی آمریکایی در افغانستان کشته نشده است. او این مورد را دستاورد فوق‌العاده خوانده است. حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی در مورد تلفات نظامیان افغان ارقام مشخص را ارائه نمی کنند و واضح نیز نمی سازند که تلفات نیروهای دولت افغانستان افزایش یافته است یا کاهش. اما تحلیلگران نظامی باور دارند که پس از توافق صلح آمریکا و طالبان جنگ در برابر نظامیان افغان شدت گرفته است. در حالی که قرار است فردا 5 جنوری مذاکرات صلح آغاز شود، آقای غنی گفت که به مذاکرات صلح متحدند، اما به صلح مثبت.
صلح مثبت چیست؟ صلح است که عدالت بیشتر بسازه، مشارکت همه جانبه بسازه، حقوق مردم وسیع‌تر بسازه و اردوی افغانستان یگانه وسیله استعمال مشروع قوا باشه. در اون صلح پایداریم و منتظر از اون روز استیم که تنها تهدید استعمال اردوی افغانستان دشمن افغانستان به جایشون بشه. اما نقطه که وضاحت داشته باشین، هیچ گونه معامله سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تا ما و ملت افغانستان رمق داشته باشه صورت نمیگیره.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که پیش از این اظهارات در رابطه با ادغام جنگجویان طالبان در صفوف نظامیان افغان صورت گرفته بود. آقای غنی به این مسئله ابراز آمادگی کرده بود و همچنان ناتو گفته بود که در صورت توافق احتمالی صلح و درخواست افغانستان حاضر است در روند ادغام جنگجویان طالبان کمک کند. در همین حال زاکر حسین ارشاد تحلیلگر سیاسی افغانستان به صدای آمریکا گفت که مسئله صلح این کشور خارج از حیطه بازیگران داخلی است.
با توجه به تفاوت دیدگاه ها میان دو جانب در امر گفتگوهای صلح، من فکر میکنم دورنمای صلح در افغانستان هنوز که هنوز است با پیچیدگی های جدی مواجهه. رازش ایست که صلح قبل از آن که تابع گفتگوهای مستقیم مذاکره کنندگان افغانی در دوحه باشد، بیشتر تابع اراده و خواست سایر بازیگران است که در سایه حضور دارند و در واقع کارگردانان اصلی جنگ و صلح در افغانستان به شمار می‌آیند.
در نخستین دور مذاکرات صلح که نزدیک به 3 ماه ادامه یافت، روی اصول کاری توافق شد. اکنون به گفته اعضای هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان، در دور دوم مذاکرات جزئیات زیاده و دیدگاه طالبان در مورد چگونگی نظام، وضعیت نظامیان دولت افغانستان و موارد دیگر واضح خواهد شد.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
وزارت داخلی افغانستان گفته که طالبان در کنار پیشبرد صلح تصمیم دارند بهار سال آینده حملات خود در کشور تشدید کنند. وزارت دفاع افغانستان هم همچنان گفته که همکنون طالبان صدها حمله دهشت افغانی در یک شبانه روز انجام میدن. گزارش داریم در این مورد از خیرالله رسولی.
در حالی که خوشبینی ها و نگران های در مورد گفتگاه های صلح افغانستان وجود دارد، وزارت داخله این کشور از آمادگی طالبان برای حملات گسترده در بهار سال آینده خورشیدی خبر داد. مسعود اندرابی وزیر داخله افغانستان که روز دوشنبه در نشست استجوابی مجلس نمایندگان صحبت می کرد، گفت
اطلاعات ما مبنی بر این است که طالبا برای یک جنگ دیگه آمادگی دارن، بنابراین ما بر از این جنگ در 3 ماه گذشته آمادگی داریم. ما یونیت‌های عملیاتی خاص، تمام ظرفیت‌های عملیاتی ما را در پکیج‌های مختلف انشالله تکمیل میکنیم تا در هر جایی که یک هجوم و یک تمرکز خاص دشمن باشه با این ورود چند بعدی بتانیم اونا را شکست بدیم.
این در حال است که زمستان امسال برخلاف سالهای گذشته میدانهای نبرد همچنان گرم است. به گفته وزیر داخله، رهبری طالبان به جنگجویان آن گروه دستور داده است که میدان جنگ را ترک نکنند. همزمان با این، بر بنیاد اطلاعات استخباراتی ریاست امنیت ملی افغانستان، در پشت تلاش‌های طالبان برای تغییر جغرافیای جنگ در جنوب و جنوب غرب افغانستان و تحرکات در ولایت ننگرهار هدف نهفته است. احمد ضیا سراج، رئیس امنیت ملی افغانستان، در مجلس نمایندگان گفت
دلیل اصلی چنی است که امو رهبری و کمیسیونایش خود مجال ازیر پیدا کنند یا جای مسئول پیدا کنند که از پاکستان، از کویته بیارن داخل افغانستان.
آقای سراج تاکید کرد که در سالهای گذشته هم طالبان چنین هدف را دنبال می کردند، اما موفق نشدند. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، هم اکنون گروه طالبان در 20 ولایت با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان درگیر جنگند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، گفت که در هر 24 ساعت گروه طالبان صدها حمله تروریستی را انجام می دهند.
در هر 24 ساعت صدها حمله تروریستی طالبان کشف و خونسا و توسط نیروهای اردوی ملی افغانستان دفع می گردند.
نمایندگان مردم از نهادهای امنیتی توقع دارند که در رهبری و پالیسی جنگ از دقت کار بگیرند و به طالبان مجال گسترش حملات را ندهند. همایون شهیدزاده و محمد علی اخلاقی، دو عضو مجلس:
فکر میکنیم که ما هنوزم نیاز بیشتر داریم در رهبری این نهادها افراد مسلکی را در پالیسی سازی های جنگ. امیدواریم که از جنرال های نخبه با تجربه کار گرفته شد تا پالیسی های جنگ، خواستن جنگ های پارتیزانی و چریکی که بر روحیه مردم تاثیر میگذاره، امیدواریم که در این رابطه توجه بیشتر صورت بگیرند.
در بعضی از خطوط سنگره های
جنگ کسانی فرستاده می شود که اینا هیچ تجربه جنگی را نداره. اینا وقتی که از کورس های یک ساله یا شش ماه فارغ می شود، به خصوص اونایی که کدام واسطه چیزی نداره، اینا فرستاده می شود در خطوط اولیه جنگ. و به می خاطرم هست که میزان تلفات متاسفانه در نیروهای امنیتی و نظامی ما زیاد است.
برخی از تحلیلگران افغان نیز به این باورند که طالبان برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات صلح به خشونت ها متوسل می شوند و آن گروه می خواهد که از راه جنگ به اهداف سیاسیش برسد. این در حال است که معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفته است که خشونت ها صلح را با بنبست مواجه خواهد ساخت.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در آستانه دور دوم مذاکرات صلح بین الافغانی، گروه طالبان میگن که نیروهای امریکایی با انجام حملات هوایی به جنگجویان گروه موافقت نامه قطر نقض کردند و ادامه چنین حملات با واکنش اونا روبرو خواهد شد. اما نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان با رد ادعای نقض موافقت نامه قطر گفتند که به حمایت از نظامیان افغان همچنان ادامه خواهد دادند. جزئیات بیشتر در گزارش مشتمل که حسیب مودودی تهیه کردم.
گروه طالبان میگوید که نیروهای امریکایی در چند روز اخیر جنگجویان این گروه را در ولایت‌های قندهار، هلمند و ننگرهار هدف حملات هوایی قرار دادند و این حملات نقض موافقتنامه صلح قطر است. این گروه با پخش اعلامیه از واکنش متقابل نیز هشدار داده است. اما در پاسخ سخنگوی نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان میگوید که از نظامیان افغان در برابر حملات طالبان دفاع خواهند کرد.
تنها تهدید استعمال
اردو. از سوی دیگر امروز رئیس جمهور افغانستان نیز خطاب به فرماندهان ارشد اردو این کشور گفته که او به دنبال صلح است که روی قوای امنیتی معامله نشود و اردوی افغانستان یگانه وسیله مشروع استعمال قوا باشد
و منتظر از او روز استیم که تنها تهدید استعمال اردوی افغانستان دشمن افغانستان به جایشون بشه. اما نقطه که وضاحت داشته باشیم، هیچ گونه معامله سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تا من و ملت افغانستان رمق داشته باشه صورت نمیگیرم.
با این حال انتظار می رود که فردا 5 ماه جنوری دور دوم مذاکرات صلح در قطر آغاز شود. مذاکراتی که چگونگی سرنوشت آینده افغانستان را رقم خواهد زد.
بنابراین وقت ما میریم که فردا هیئت مذاکره کننده سفر میکنن، بحث های بسیار عمده شروع میشن و عمدترین بحث خب در مورد شکل نظام حقوق اساسی شهروندان است. چگونه برخورد با حقوق اساسی شهروندان صورت میگیره؟
دور دوم مذاکرات صلح زیر سایه اضطراب ناشی از افزایش خشونت ها و قتل های هدفمند آغاز می شود. سخنگوی نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان نیز گفته که گروه طالبان برای موفقیت روند صلح باید حملات و کشتار هدفمند مقام های حکومتی، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران را متوقف سازند.
من انتظار دارم تیم مذاکره کننده به هدف امضای موافقت نامه به دوحه نره. هدف شما امضای موافقت نامه با طالبان نیست. هدف شما حفظ ارزش ها، دستاورد ها و تصویر امروز افغانستان هست.
با این حال رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت به صلح با گروه طالبان تعهد دارد، اما این صلح باید عدالت را بیشتر سازد، مشارکت را وسعت بدهد و حقوق مردم را وسیع‌تر بسازد. اما گروه طالبان درباره موضوعات پیشنهادیشان برای دور دوم مذاکرات صلح که مرحله تدوین اجندا خوانده می شود تا هنوز ابراز نظر نکردند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک تماس غیر معمول تلفنی از مسئول انتخابات ایالت جورجیا خواسته تا رای کافی برش پیدا کنه و نتایج انتخابات ریاست جمهوری را در او ایالت به سودش برگردانه. جزئیات بیشتر از لیلی محبیب عظیمی میشنوین.
در این تماس تلفنی 1 ساعت و 2 دقیقه‌ای که نخست روزنامه واشنگتن پست فایل صوتی آن را نشر کرد، آقای ترامپ با براد رافنسبرگر وزیر داخله و ارشدترین مقام انتخاباتی ایالت جورجیا می گوید که فقط می خواهم که برایم 11,780 رای پیدا کنی.
So look, all I want to do is this. I just want to find 11,000.
پس ببین، من می خواهم کاری که انجام دهی این است که من صرف می خواهم 11,780 رای پیدا کنم که یک رای بیشتر از آنچه باشد که ما داریم، زیرا ما برنده شده ایم. برهم زدن همه چیز در کشور، این صرف یک اشتباه یا هر آنچه که می خواهید بنامید است، نمی دانم هر چیزی که است.
در این مکالمه رئیس جمهور ترامپ گاهی بر رافنسبرگر تاخته و گاهی هم با نرمش و لطف با وی صحبت می کند، اما پی هم دقت و صحت نتایج انتخابات جورجیا را بازمون می کشد. در انتخابات 3 نوامبر 2020 در ایالات متحده، جو بایدن رقیب دموکرات آقای ترامپ برنده انتخابات در جورجیا شد و پس از سال 1992 این نخستین بار است که یک نامزد دموکرات در آن ایالت برنده شده است. آرای جورجیا تا کنون 3 بار شمار شده است و هر 3 بار آقای بایدن برنده اعلام گردیده است. حتی اگر آرای جورجیا هم نباشد، جو بایدن بیش از 270 رای انتخاباتی را که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری لازمی است از آن خود کرده است. آقای ترامپ بر روز یکشنبه 3 ژانویه در یک پیام توییتر در مورد مکالمه تلفنی با براد رافنسبرگر نوشته است که این مقام ایالتی جورجیا میل نداشته یا قادر نبوده است تا در مورد تقلب آرا پاسخ ارائه کند. کامیلا هریس معاون رئیس جمهور منتخب در واکنش به آن گفت: با تازه ترین دور تاریخ نگاه کنید که بعد از انتخاب جورجیا آبی شد. شما جو بایدن را رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب کردید. شما نخستین زن سیاه پوست را در تاریخ کشور ما به عنوان معاون رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب کردید و آنها میگویند شما نمیدانید چی کرده اید. و آنها 6 درخواست اقامه دعوا تشکیل دادند. آنها در صدد آن هستند که صدای شما را در انتخابات به چالش بکشند و هر بار شکست میخورد. کارولین بوردیوکس نماینده جمهوری خواه از ایالت جورجیا توییت کرده است که خاموش نخواهم نشست تا رئیس جمهور ترامپ اراده بیش از 5 میلیون رای دهنده را در ایالت من فرو بپاشاند. این کشور یک دموکراسی است، نه نظام استبدادی، و من تمام قدرت را که در حیطه صلاحیت خود دارم برای دفع حملات ترامپ بر انتخابات من به کار خواهم بست. این در حال است که آدم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده اقدامات ترامپ را محکوم کرده و آن را سوء استفاده نفرت انگیز از قدرت توصیف کرده است. قرار است در نشست هر دو مجلس کنگره آمریکا که بر روز چهارشنبه 6 ژانویه برگزار و آخرین مرحله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم خوانده می شود، پیروزی جو بایدن تصدیق شود. اما 12 قانونگذار جمهوری خواه عهد کردند که در این نشست نتیجه انتخابات یا به عباره دیگر پیروزی آقای بایدن را نخواهند پذیرفت، هرچند این قانونگذاران می دانند که تلاش آنان به جایی نخواهد رسید، زیرا دموکرات ها در مجلس نمایندگان اکثریت داشته و شماره از قانونگذاران پیشتاز جمهوری خواه گفتند که نتایج انتخابات را به آزمون نخواهند کشید.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.